ساعت 10 شب در تهران صدای رادیو فردا را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. سلام و خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا، 30 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی محصول تلاش همکاران من در تحریری آماده است در این ساعت تا بشنوید. سه‌شنبه شب هست، 19 فروردین ماه 1393، 8 آوریل از تقویم میلادی که با رادیو فردا همراه شدید. تهیه کننده این برنامه زنده خبری تحلیلی ژان خاکزاد هست، کارگردانی فنی این مجله شبانگاهی رو ولادو به عهده داره و خبرها رو با همکارم وحید پور استاد میشنویم. من هم فهیمه خضر حیدری هستم. سلام و سه‌شنبه شبتون بخیر. برنامه شبانگاهی رادیو فردا رو امشب هم با همراهی شما با آخرین خبرها از ایران و جهان آغاز میکنیم. این شما و این وحید پور استاد.
ممنونم فهیمه. سلام شنوندگان رادیو فردا. مایکل مان سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که قرار است نخستین جلسه کمیسیون مشترک ایران و گروه 5+1 پس از پایان این دور از مذاکرات برگزار شود. مایکل مان به رادیو فردا گفت در این جلسه کارشناسان دو طرف شرکت خواهند کرد. تشکیل کمیسیون مشترک یکی از موارد مطرح شده در سند اقدام مشترک است که ایران را 5+1 در سوم آذر ماه سال گذشته بر سر آن توافق کردند. به گفته مایکل مان این کمیسیون مشترک دو وظیفه دارد، یکی نظارت بر اجرای سند اقدام مشترک ژنو است و دیگری رسیدگی به مشکلاتی که ممکن است در مسیر اجرا پیش بیاید. سخنگوی کاترین اشتون گفت آنچه که اهمیت دارد این است که سند اقدام مشترک دقیق اجرا شود و افزود اکنون ما در پی یک توافق جامع و نهایی هستیم. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان میگوید که موضوع کشته شدن جمشید دانایی فر مرزبان ایرانی به دست گروه جیش العدل و دفن او در بلوچستان پاکستان تقریبا تایید شده است. او روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت افرادی که برای مذاکره با گروه جیش العدل از مرزهای ایران خارج شده بودند نتیجه گرفتند که جسد آقای دانایی فر در مناطق کوهستانی دفن شده است. به گفته امام جمعه اهل سنت زاهدان در حال حاضر اما این امکان وجود دارد که بتوان درباره بازگرداندن پیکر جمشید دانایی فر وارد گفتگو با جیش العدل شد و این مسئله را پیگیری کرد. گروه مسلح جیش العدل اواسط بهمن ماه گذشته 5 مرزبان ایرانی را در استان سیستان و بلوچستان به گروگان گرفت که در نهایت روز 17 فروردین ماه 4 تن از آنان آزاد و وارد خاک ایران شدند. اما سرنوشت گروهبان یکم جمشید دانایی فر هنوز در حالی از ابهام قرار دارد. و خبر دیگر این که یکی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس در پرونده بابک زنجانی از حمایت گروهی بزرگ از این سرمایه‌دار زندانی ایرانی خبر داد و او را تنها ویترینی برای این گروه توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری تدبیر، امیر عباس سلطانی از اعضای کمیته‌ای که کار تحقیق و تفحص درباره پرونده بابک زنجانی را بر عهده دارد، درباره اعترافات بابک زنجانی گفت که زنجانی پیش از عید اعترافایی مبنی بر اینکه با یک تیم کار میکند و اینکه او تنها ویترین این ماجراست داشته است. فهمیدم.
سپاسگزارم. مرسی وحید برای خبرها. radiofarda.com وبسایت ما رو همیشه میتونید که چک بکنید و همینطور اگر از اهالی شبکه‌های اجتماعی هستید به صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید و آخرین و تازه‌ترین خبرها رو در اونجا هم ببینید و بخونید. در ادامه برنامه شبانگاهی رادیو فردا، جنبش جدایی طلبی در شرق و غرب اوکراین. دولت اوکراین میگوید برای مهار این موج عملیات ضد تروریستی آغاز کرده است. در ایران بعضی اصولگرایان روحانیون اهل سنت را متهم می‌کنند که از همان ابتدا با جیش العدل در ارتباط بودند. روحانیون اهل سنت گروگانگیری را از همان آغاز محکوم کرده بودند.
گروگانگیری به ضرر ظلم نسبت به اهل سنت، ظلم نسبت به بلوچ.
سومین دور از مذاکرات ایران و گروه 5 و علاوه 1 برای دستیابی به توافق نهایی در وین در حال برگزاری است. و نخستین جلسه کمیسیون مشترک ایران و 5 و علاوه 1 فردا برگزار خواهد شد. و این روزها مسئولان از احتمال جیره‌بندی آب در تابستان تهران میگویند.
قبل از اینکه این اتفاقات بیفته باید پیش بینی کنند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. 10:05 شب به وقت شما که از ایران ما رو دنبال میکنید، دعوت میکنم که تا کمتر از 30 پیش رو همچنان با این برنامه همراه بمانید. گزارش‌های برنامه نیمه‌شب برنامه شبانگاهی رادیو فردا را آغاز می‌کنیم با نگاهی به وضعیت بحران در اوکراین. دولت این کشور می‌گوید که برای مهار کردن جنبش جدایی طلبی که بار دیگر شرق و جنوب این کشور را فرا گرفته، عملیات ضد تروریستی آغاز کرده است. همزمان مسکو با اعلام حمایت از جدایی طلبان اوکراینی به کیف هشدار می‌دهد که از خشونت علیه این افراد بپرهیزد. آمریکا و اوکراین از روسیه خواستند که از دامن زدن به ناآرامی‌ها در جنوب و شرق این کشور دست بردارد. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف، گزارش می‌دهد از بحرانی که همچنان در اوکراین ادامه دار شده.
کیف از آغاز عملیات ضد تروریستی در مناطق شرقی اوکراین خبر داد، اما لزومی برای اعلام وضعیت اضطراری نمی‌بیند. در این حال یک نماینده دفتر رئیس جمهوری به خبرنگاران گفت چنانچه جدایی طلبان از سلاح استفاده کنند، پلیس نیز آنها را مورد هدف قرار خواهد داد. آندری سینچنکا افزود با تروریست های سر و کار داریم که تمامیت ارضی کشور را به تهدید روبرو ساختند و اقدامات خود را با دولت خارجی هماهنگ می‌کنند. همچنین سرگی پاشینسکی رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت اسناد انکارناپذیری وجود دارد که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور سابق که در روسیه به سر می‌برد از جدایی طلبان حمایت مالی می‌کند. مقام‌های ارشد کیف مسکو را مهمترین عامل نارامی‌ها اعلام کردند. الکساندر توروچینوف رئیس جمهور موقت کرملین را متهم کرد که در تلاش است در راه برگزاری انتخابات زودهنگام رئیس جمهوری در اوکراین سنگ‌اندازی کند. همچنین جی کارنی سخنگوی کاخ سفید با تاکید بر وجود شواهد در خصوص دست داشتن روسیه در نارامی‌های اوکراین به مسکو هشدار داد که از تصرف اشکارای مخفیانه مناطق شرقی اوکراین خودداری کند. در همین راستا جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به گفتگوی تلفنی وزرای خارجه آمریکا و روسیه اظهار داشت که جان کری به سرگی لاوروف به وضوح گفت که هر گونه تلاش برای ایجاد بی‌ثباتی در اوکراین روسیه را متحمل هزینه‌های بیشتر خواهد کرد. سه‌شنبه اندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو بار دیگر از روسیه خواست نظامیان خود مستقر در مرز با اوکراین را عقب بکشد. الکساندر بوروف تحلیلگر سیاسی در مسکو بر این باور است که نارامی‌ها در اوکراین بخش از طرح غرب برای تضعیف روسیه است.
Украина нужна в качестве территории для создания хаоса, для того, чтобы через эту неуправляемую
Русия هنوز با مسائل ناشی از پیوستن کریمه دست به گریبان است، اما برای ما شرایطی به وجود آوردند که مجبور شویم بخش عظیمی از اوکراین را زیر پر و بال خود بگیریم. این مسئله بسیار دشواری است، اما هیچ کس به جز ما قادر به حل آن نیست.
نوعی проблемы, и Россия как-то должна на это реагировать.
دوشنبه وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که در نظر دارد طی 10 روز آتی با دیپلمات‌های اوکراین، روسیه و اتحادیه اروپا راه‌حل‌های مناقشه اوکراین را مورد بررسی قرار دهد. سه‌شنبه کیف مجدداً از آمادگی خود برای مذاکره خبر داد. از سوی دیگر وزیر خارجه روسیه نیز در مقاله‌ای در روزنامه بریتانیا گاردین بر لزوم گفتگو تاکید کرد و 3 گام را برای پایان مناقشه لازم دانست: اصلاح قانون اساسی اوکراین و اعلام زبان روسی به عنوان زبان دوم رسمی، تضمین عدم پیوستن اوکراین به ناتو و ممنوعیت گروه‌های مسلح غیرقانونی از جمله رزمگرایان افراطی. جناح راست در اوکراین از مهمترین دغدغه‌های وزارت خارجه روسیه است که در تازه‌ترین بیانیه‌اش نیز آنها را به همراه مزدوران آمریکایی بلک واتر عامل کیف برای سرکوب تظاهرکنندگان در جنوب و شرق اوکراین خواند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز در تماس تلفنی با آندری دشیتسه وزیر خارجه موقت اوکراین از کیف خواست از خشونت علیه طرفداران روسیه خودداری کنند. و به مطالبات آنها احترام بگذارند. وزارت خارجه روسیه طی بیانیه ایفای هر گونه نقش در نارامی ها در اوکراین را رد کرد. اما جدایی طلبان در شرق اوکراین همکاری با احزاب و سازمان های ناسیونالیستی روسیه را پنهان نمی کنند. دنیس پوشیلین از رهبران هواداران روسیه در دنیتسک در سخنرانی خود گفت:
Обратите внимание, что большое количество организаций в Донецке, которые занимаются организацией...
تمام کسانی که سازماندهی جنبش اعتراضی را بر عهده گرفتند، امروز دوش به دوش کنار هم ایستادند و در میان ما دوستان روسمان از بیش از 20 حزب و سازمان حضور فعال دارند.
سه‌شنبه ساختمان فرمانداری خارکوف از تصرف جدایی طلبان بیرون آمد و حدود 70 تن از آنها بازداشت شدند. اما هواداران روسیه همچنان کنترل فرمانداری های دنیتسک و لوگانسک را در دست دارند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مایکل مان، سخنگوی مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به رادیو فردا گفت که قرار است نخستین جلسه کمیسیون مشترک ایران و پنجه به علاوه یک بعد از پایان این دور از مذاکرات در وین برگزار شود و در این جلسه کارشناسان دو طرف شرکت خواهند کرد. بشنویم از آبتین سطر.
تشکیل کمیسیون مشترک یکی از موارد مطرح شده در سند اقدام مشترک است که ایران و گروه پنج به علاوه یک در سوم آذر سال گذشته بر سر آن توافق کردند. این کمیسیون مشترک دو وظیفه دارد: یکی نظارت بر اجرای سند اقدام مشترک ژنو است و دیگری رسیدگی به مشکلاتی که ممکن است در مسیر اجرا پیش آید. مایکل مان به رادیو فردا گفت که به نظر او دلیل تشکیل این جلسه بروز مشکلات نیست. او در پاسخ به اینکه وال استریت جورنال گزارش داده ایران برای دسترسی به دارایی‌های توقیف شده‌اش با مشکل مواجه است، گفت:
من نمی‌توانم این را تایید کنم. ما بخشی از توافق که تعهد کرده بودیم را انجام دادیم. ممکن است از سوی ایران این موضوع دلیلی برای تشکیل جلسه کمیسیون مشترک باشد، اما من نمی‌دانم. باید از هیئت ایرانی بپرسید. آنچه که اهمیت دارد این است که به نظر سند اقدام مشترک دقیق اجرا می شود و حال ما در پی یک توافق جامع و نهایی هستیم.
در سفر تازه هیئت ایرانی به وین برای شرکت در سومین دور از گفتگوها برای دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای، یک گروه مشاور حقوقی به تیم هسته‌ای ایران اضافه شده است. خبرگزاری‌های ایران دو فرد اصلی این گروه مشاوره حقوقی را امیر حسین زمانی نیا، معاون سابق وزیر امور خارجه ایران، و جمشید ممتاز، استاد حقوق بین الملل معرفی کردند. در این دور از گفتگوها ایران و گروه پنج به علاوه یک، آنطور که وزیر امور خارجه ایران پیشتر گفته بود، قرار است موضوعاتی چون دسترسی ایران به فناوری، بازار تجارت و منابع بانکی و همچنین نحوه نظارت و بازرسی مورد بحث قرار گیرد. مجید تخت روانچی از گفتگو کنندگان ایرانی و معاون وزیر امور خارجه به روزنامه وال استریت جورنال گفته است که روز سه‌شنبه تمرکز بر موضوعاتی چون نظارت و شفاف‌سازی خواهد بود. دو نشست اخیر وین برای تبادل نظر و نزدیک شدن مواضع دو طرف برنامه ریزی شده است. آنطور که مقام‌های ایرانی و آمریکایی گفتند، احتمالاً در جلسه آینده که اردیبهشت ماه برگزار می‌شود، کار بر روی تدوین پیشنویس توافق نهایی و جامع آغاز خواهد شد.
اما سومین دور از مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی از روز سه‌شنبه امروز آغاز شده و پیش بینی می شود که تا دو روز ادامه پیدا کند. درباره مذاکرات هانا کاویانی با مارک فیتزپاتریک گفتگوی انجام داده. آقای فیتزپاتریک که مدیر برنامه خلع سلاح در انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک لندن است، ابتدا ارزیابی خود را در واقع درباره میزان پیشرفت مذاکرات اعلام می کند. با هم بشنویم.
First of all, let me say that it's very positive that these talks are continuing with such intensity.
باید بگویم که این خیلی مثبت است که گفتگوها با چنین فشردگی و با هدف دنبال می شود. نکته مثبت دیگر این است که این مذاکرات در سکوت انجام می شود و اطلاعات زیادی درباره آن به صورت عمومی منتشر نمی شود. این نشان می دهد که طرفین در مذاکره جدی هستند. اما این سخت است که بگوییم آیا پیشرفت واقعی به دست آمده است یا خیر. به نظرم هر دو سوی مذاکره با مشکلات فراوانی روبرو هستند و رویکردها و نظرهایشان از هم بسیار فاصله دارد. آمریکا و متحدانش به دنبال محدودیت‌های جدی در برنامه غنی‌سازی ایران هستند. همچنین می‌خواهند که تغییراتی در راکتور عراق ایجاد شود و بازه زمانی برای این محدودیت‌ها را 20 سال اعلام کردند. این کشورها همچنین خواستار پاسخگویی ایران درباره همه اقدامات پیشین در زمینه ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای‌اش هستند. اما از سوی دیگر ایران نمی‌خواهد محدودیت‌های زیادی بر برنامه هسته‌ای‌اش اعمال شود. همچنین این کشور تصوری که از بازه زمانی دارد 5 ساله است و همچنین نمی‌خواهد درباره سوال‌هایی که به فعالیت‌های ایران در زمینه ابعاد احتمالاً نظامی می‌شود پاسخ دهد. در نتیجه اختلافات عمیقی هم وجود دارد.
شما در حالی به موضوع عراق به عنوان اختلاف نظر اشاره می‌کنید که ایران پیشتر گفته بود شاید امکان ایجاد تغییرات فنی در این راکتور وجود داشته باشد. همچنین در دور قبلی مذاکرات مقام‌های ایرانی گفتند که یکی از مواردی که در موضوع همکاری‌های هسته‌ای درباره اون صحبت کردند بحث تأسیسات آب سبک بوده. با چنین پیش‌زمینه‌ای به نظرتون امکان دستیابی به یک نقطه مشترک برای پیشروی بر روی موضوع عراق وجود نداره؟
to the issue of the Iraq reactor. Among all the issues, that's probably the easiest one to resolve.
شما به درستی به موضوع عراق اشاره کردید. در میان همه مسائلی که مطرحه، شاید یکی از ساده‌ترین مسائل قابل حل یا توافق همین مسئله است. چرا که راه حل فنی برای اون وجود داره. ایران از احتمال ایجاد تغییرات فنی در این راکتور گفته بود، اما نه اونچنان که آمریکا خواستار آن است. یعنی تبدیل اون از آب سنگین به آب سبک. در نتیجه فکر می‌کنم مشکل عراق قابل حله. در نتیجه اگر به دنبال نقطه پیشرفت در مذاکرات می‌گردیم، می‌توانم بگویم که در این موضوع خاص کمی پیشرفت به دست آمده. اما موضوعاتی مثل تعداد سانتریفیوژها یا تحقیق و توسعه و فعالیت‌های هسته‌ای پیشین موضوعات سختی هستند که به نظرم هنوز نتیجه‌ای درباره آنها به دست نیامده.
آیا شما به این خوشبین هستید که طرفین در بازه زمانی 6 ماهه‌ای که در توافق ژنو آمده به نتیجه برسند؟
من به این که طرفین در 6 ماه به توافق برسند بدبین هستم. به نظر شانس چنین اتفاقی 10% است. اما من به طور کلی به دیپلماسی و به این که طرفین به گفتگو ادامه خواهند داد خوشبینم و اگر در پایان این 6 ماه به توافق دست نیابند توافق می کنند که این زمان را برای خریدن زمان تا 6 ماه دیگر تمدید کنند. در طول آن 6 ماه دوم هم سعی می کنند زمینه های جلب اعتماد بیشتر را فراهم کنند. در نتیجه من نسبت به دستیابی به توافق جامع بدبینم، اما به ادامه دیپلماسی خوشبین.
آقای فیتزپاتریک، یعنی شما فکر میکنید در این بازه زمانی دستیابی به توافق ممکن نیست یا به طور کلی معتقدید که این اتفاق نخواهد افتاد؟
ببینید، من به طور کلی به دستیابی به توافق جامع بدبینم، چرا که طرفین این روند را با فاصله خیلی زیادی میان هدفهایشان آغاز کردند. به نظرم 6 ماه خیلی غیر واقعی است. شاید در 1 سال ممکن باشد. شاید در طول این زمان بتوانند توافق‌های کوچکتری بکنند که به اعتمادسازی بیشتر منجر شود. اما همچنان معتقدم که با توجه به فضای سیاسی خصوصا در تهران و واشنگتن هیچ کدام از طرفین آمادگی این را ندارند که از موضع خود کوتاه بیایند. متاسفم که باید این را بگویم، اما این درک من از وضعیت سیاسی است.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در ایران برخی از اصولگرایان روحانیون اهل سنت را متهم می‌کنند که از همان ابتدا با گروگانگیری‌های گروه جیش العدل مرتبط بودند و باید زودتر برای آزادی مرزبان‌های ایرانی اقدام می‌کردند. اما علی مطهری نماینده مجلس می‌گوید ما نباید از طرفی شعار وحدت شیعه و سنی بدهیم و وقتی آنها با نظام همکاری می‌کنند علیه آنها صحبت کنیم. وحید پور استاد به این موضوع پرداخته، با هم بشنویم.
پس از چند روز از آزادی چهار مرزبان ایرانی از سوی گروه جیش العدل، برخی از کاربران شبکه‌های مجازی از میانجیگری روحانیون اهل سنت تشکر کرده و به تحسین نقش مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در آزادی مرزبانان ایرانی پرداختند. اما در مقابل برخی از رسانه‌های اصولگرا زبان به انتقاد از امام جمعه اهل سنت زاهدان گشودند. روزنامه اصولگرای وطن امروز با انتقاد از برجسته کردن نقش مولوی عبدالحمید می نویسد اگر تصور شود هیچ ارتباطی میان تروریست ها و واسطه های اهل سنت برای آزادی گروگان ها نبوده ساده لوحی است. روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی هم می‌نویسد از شخص مولوی عبدالحمید این انتظار وجود دارد که با تلاش مستمر خود استان سیستان و بلوچستان را از وجود اشرار و تروریست‌ها پاک کند تا این تهمت ناروا متوجه وی نباشد که در موارد بحرانی با استفاده از نفوذ خود بر اشرار تلاش می‌کند به تعبیر این روزنامه توجه دولت مردان جمهوری اسلامی را برای گرفتن امتیازاتی به نفع خود جلب کند. این انتقادات در حالی است که مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان چند روز بعد از گروگانگیری مرزبانان در اواخر بهمن ماه با نکوهش این مسئله آن را محکوم کرده بود.
گروگانگیری نامنی تحت هر شرایط، تحت هر عنوانه و تحت هر کلمات و انگیزه باشه نادرسته. حالا نامنی وقتی ما میخوای تشویق میکنیم سرمایه گذاران را اینجا و پشنوند که اینجا گروگانگیریه و اینجا مشکلات سرمایه گذار میترسه، ولی این که ضرر میکنه؟ مردم استان ضرر میکنن، بلوچ ضرر میکنه، فارس ضرر میکنه، شیعه ضرر میکنه، سنی ضرر میکنه، نامنی به ضرر همه است. اب بشنوند اون افرادی که داخل مرزن یا بیرون مرزن بخواهن جای بمبگذاری بکنن، بخواهن کسانی را اسیر بکنن، گروگان بگیرن، این گروگانگیری به ضرر ظلم نسبت به آل سنت، ظلم نسبت به بلوچ، به فارس، به شیعه، به همه ظلم. حالا ملت جامعه آل سنت در ایران، جامعه آل سنت در سیستان و بلوچستان، آپ بدونید که نامنی را قبول نمی کنه، گروگانگیری را قبول نمی کنه. امنیت می خواهیم و ما محکوم می کنیم هر کسی را که بخواهد مردم را اسیر بکنه، گروگان بگیره.
علی مطهری نماینده مجلس روز سه‌شنبه 19 فروردین ماه با انتقاد از نادیده گرفتن نقش روحانیون اهل سنت در آزادی مرزبانان ایران گفته داماد مولوی عبدالحمید در راه بازگشت از محل مذاکره با جیش العدل جان خود را از دست داده است. اشاره آقای مطهری به تصادف 26 اسفند ماه سال گذشته خودرو مولوی احمد نارویی در جاده چشم زیارت بخش مرکزی زاهدان است که منجر به مرگ او شد. علی مطهری در ادامه سخنان خود در مجلس تاکید کرده ما نباید از طرفی شعار وحدت شیعه و سنی بدهیم و وقتی آنها با نظام همکاری می‌کنند علیه آنها صحبت کنیم. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان چند روز پیش در گفتگو با وبسایت سنی آنلاین درباره اعضای هیئت مذاکره کننده گفته بود با همکاری و حمایت استاندار و معاون امنیتی سیستان و بلوچستان و دیگر ارگانهای زیربط هیئتی مردمی متشکل از افراد تاثیرگذار منطقه اعزام شد و این هیئت گروگانگیران را ترغیب کردند که خواسته ها و مشکلات خود را از راه مذاکره و گفتمان حل کنند.
وحید پور استاد بود که گزارش میداد و حالا در حالی که 23 دقیقه از 10 شب گذشته در ایران دعوتتون میکنم به شنیدن صدای شنوندگان و همراهان رادیو فردا.
آقای سرداری که شما فرمودید سربازان باید به خاطر تخلف در این انجام وظیفه باید محاکمه شوند، چرا نمایندگانی که در مجلس چرت میزنند محاکمه نمیشوند؟ متشکرم.
در خبرها اومده بود که مرزبانان ایرانی آزاد شده نه تنها از قانون آزاد شده ها آزاده ها استفاده نمی کنن، بلکه ممکنه که محاکمه و مدتی هم زندانی بشن. میخواستم بگم آقای سردار احمدی مقدم، فرمانده کل نیروهای انتظامی، سینه سپر کن، مرد باش، از سربازای تحت نظارت و تحت مسئولیت دفاع کن، بگو نیرو انتظامی هیچی نداره.
جوانای مردم رو میگیرن همینجوری به خاطر مواد که هیچ جای دنیا اعدام نداره اعدام میکنن. اجازه نمیدن موکلامون حتی از خودشون دفاع کنن. من یه وکیلم که حتی نمیتونم از موکلم دفاع کنم. اجازه حرف زدن به ما نمیدن. فقط میگن چقدر مواد حکومتینه. که جوان مردم رو اینقدر میزنن میگن بگو برای ماه. حتی اجازه نمیدن از خودشون دفاع کنن.
دولت جمهوری اسلامی هر وقت تو هر مسئله کم میاره یکیش انتخاباته. وقت ملت عزیز بر صحنه میشیم. موقعی هم که مثل 35 سال گذشته همیشه بی پولن میان سراغ این ملت. بنزین گرون میکنن، آبرق گرون میکنن، یارانه دادن، کلی سوفتیت برداشتن، یارانش کردن. حالا که یارانه میگن به همه تعلق نمیگیه. نه آقایون، یه وقتش بریم طلباتون از کشورهای دیگه بگیرید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
دو ماه و نیم تا تابستان مانده، اما هشدار مسئولان از زمستان گذشته برای صرفه‌جویی در مصرف آب در فصل گرم همچنان ادامه دارد. تاکید مسئولان بر صرفه‌جویی در حد 20% در مصرف آب است. آنطور که آنها میگویند اگر 20% صرفه‌جویی شود، آب جیره‌بندی نخواهد شد، فشار آب کم نمی‌شود و مشترکان قطعی آب نخواهند داشت. از آزاده اسدی جزئیات بیشتر رو درباره وضعیت آب آشامیدنی بشنویم.
استاندار تهران در جلسه روز سه‌شنبه شورای شهر یک بار دیگر از احتمال جیره‌بندی آب در فصل تابستان گفت. یک هشدار دیگر و یک تاکید دیگر بر مشکل کمبود آب در کشور. خبرگزاری ایلنا گزارش داده حسین هاشمی استاندار تهران بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب تاکید کرده و گفته اگر مردم 20% در مصرف آب صرفه‌جویی نکنند، چاره‌ای نیست جز اینکه در فصل تابستان آب به طور زمان‌بندی شده قطع شود. به گفته این مقام مسئول این تصمیم برای همه کشور است، اما یکی از مشکلات جدی فقط در شهر تهران در سال جدید آب آشامیدنی خواهد بود. پیش از او مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران در مورد افت شدید ذخیره آب در سدهای لار و لطیان هشدار داده بود و گفته بود اگر مردم استانهای تهران و البرز در مصرف آب صرفه‌جویی نکنند با مشکل مواجه خواهیم شد. او گفته بود مصرف آب فقط در شهر تهران روزانه 3 میلیون متر مکعب است و اگر این هشدارها جدی گرفته نشود فشار آب کاهش پیدا می‌کند و آب مشترکان پرمصرف قطع خواهد شد. بیژن گلشایان کارشناس پیشین بانک جهانی در لندن میگوید مشکلاتی که این روزها مسئولان به عنوان بحران آب در ایران از آن یاد میکنند باید خیلی زودتر از اینها پیش میآمد.
آب در ایران در بارندگی در زمانهای نامساعد و جاهای نامساعد میاد. بنابراین اداره کردن آب در ایران قضیه مشکله. مسئله که تازه اتفاق افتاده باید پیش میومد و جمعیتی که اضافه شده. ببینید جایی که آب کمه و پیش بینی میشه که مصرف آب بیشتر بشه، جمعیت بیشتر میشه، کارخانجاتی ایجاد میشه که آب مصرفیشون زیاده است. قبل از اینکه این اتفاقات بیفته باید پیش بینی کنن.
خشکسالی موضوعی است که این روزها مدام در فضای رسانه‌ای و مسائل مرتبط با محیط زیست ایران تکرار می‌شود. یکی از مقام‌های شرکت آب و فاضلاب چندی پیش اعلام کرد به خاطر تداوم خشکسالی 500 شهر در کشور دچار بحران کم آبی شدند و حمید چیچیان وزیر نیرو گفته بود ایران در مرحله تنش آبی قرار گرفته است. هشدار مسئولان برای مصرف صحیح آب همچنان ادامه دارد. معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هفته پیش در مقر اصلی آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن از بزرگترین چالش زیست محیطی ایران گفت. محدودیت منابع آب که ایران سالهاست با آن دست به گریبان است. بیژن گلشایان مدیریت نادرست منابع آب را یکی از بزرگترین دلایل به وجود آمدن این بحران می‌داند.
مدیریت آب در ایران یه مسئله طولانی و مشکلیه. باید سهمیه قائل بشن. اگه قراره یک کارخانه در روز 1,000,000 لیتر آب مصرف بکنه، خب اینو باید تامینش کنن، از جای دیگه بیارن. از جای دیگه آوردن هم گرفتاری داره. و اینکه ما عادتا وقتی جمعیت اضافه میشه، مصرف اضافه میشه، آب به اونها میرسونیم. هیچ وقت مردم رو نبردیم به جایی که آب فراونه اسکانشون بدیم.
بحران خشکسالی، کاهش بارندگی و آنچه کارشناسان مدیریت و استفاده نادرست از منابع آب موجود میدانند، به خشک شدن بسیاری از دریاچه ها، رودخانه ها و تالاب های حیاتی ایران در سالهای اخیر هم منجر شده است.
این هم گزارش همکارم آزاده اسدی بود که به هر حال توصیه می کرد به درصدی صرفه‌جویی در مصرف آب آشامیدنی در تهران تا از جیره‌بندی آب در تابستان گرم پیش رو جلوگیری بشه. سپاسگزارم از شما که با ما با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهی کردید. یادتون باشه که میتونید برای ما اسمس بفرستید درباره این برنامه ها و آنچه که از رادیو فردا میشنوید، یا درباره اخبار روز اگر دیدگاهی دارید 2042060387415. من فهیمه خضری هستم. از طرف خودم و همه کسانی که در این برنامه هستند با شما خداحافظی میکنم تا نیمه شب 12 شب به وقت خوب شما در ایران. خدا نگهدار.